بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خذ من انوارهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بعد از جریان تبوک و تخلف عده‌ای از مسلمان‌های صدر اسلام، وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه برگشتند، وارد مسجد شدند و قبل از هر کاری هم شروع به نماز تحیت کردند که دعوت اون حضرت همین بود. بعد دیدن عده‌ای به این ستونهای مسجد بستند و خود را در مسجد محصور کردند و این را نشانه توبه دانستند. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد که شما دستور بدید اینا آزاد بشن. فرمود تا به حکم خدایم، ببینم در این زمینه که آیه نازل می شود. آیه توبه که نازل شد به اینها اعلام فرمود اینها خود را از مسجد آزاد دیدند و توبه خود را قبول شده تلقی کردند. بعد به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند. عرض کردند ما برای حفظ اموالمون از رفتن به تبوک محروم شدیم و این اموال که مزاحم ماست در اختیار شما قرار دادیم، این را به عنوان صدقات بپذیرید. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق این نقل فرمودند قبول این صدقات به دستور الهی است، اگر آیه نازل بشود میپذیرند. اونگاه آیه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم نازل شده است. بر فرض تمامیت چنین شأن نزولی هرگز مخصص اطلاع یا عموم آیه نیست، بلکه این آیه نشانه وجوب زکات و مانند آن هم خواهد. مطلب دوم آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد به اخذ، چون که اونها مأمور به ایتا هستند و آت و زکات. وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور به اخذ است. تعبیر صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها برای آن است که در حقیقت روشن بشود این امر امر طبیبانه است، همونطوری که خدا در بار قرآن فرمود برون از دلوم القرآن باب شفا و رحمه، این حکم هم حکم طبیبانه است. وصف کردن صدقه به اینکه این مطهر است زمینه پذیرش به شرح صدر را فراهم میکند، یعنی مکلفین به تأدی زکات با یه شرح صدر این امر را امتثال میکنند، چون میدانند این در حقیقت به منزله تطهیر اونهاست و قبلن آلودن و با این کار طاهر می شوند، قبلن صلاحیت نمو را ندارن و با این کار صلاحیت نمو را پیدا می کنند. لذا این کلمه صدقتن تطهرهم که وصف صدقه قرار میگیرد چنین خاصیتی را دارد. از این جهت به جزم قرائت نشده است که جواب امر باشد خوز من انبالهم صدقتن که تطهرهم، بلکه این صدقه مطهرین هست. این دو احتمال که ضمیر تطهرو هیه باشد به صدقه برگردد یا انته باشد که منظور پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، در هر دو فرض گفتن این صفت صدقه است. راهی که مرحوم شیخ طوسی رفتن اون راه را زمخشری در کشاف که قبل است به امین الاسلام در مجمع که بعد است هم تیم کنند، میگن ما این صدقه این تطهرهم را صفت برای صدقه بدانیم، چه ضمیرش هیه باشد چه ضمیرش انته، در هر دو حال مناسب هست که بگوییم خوز من انبالهم صدقتن، که اون صدقه اینها را این وقت را دارد که اونها را طاهر بکند، یا این یا صدقه این صفت را دارد که تو به وسیله این صدقه اونها را تطهیر میکنی. که اگر ضمیر تطهر ضمیر انته باشد و خطاب باشد این فعل، نه غیبت نه ضمیر نه قائم مؤنث، باز هم میتواند وصف باشد برای صدقه. دیگر نیازی به حال نیست تا اون شبه مطرح بشود که حال بعد از معرفه است نه بعد از نکره. خب مطلب سوم آن است که این تعلیم کتاب و حکمت با تزکیه همراه است. تزکیه هم بدون تطهیر حاصل نمی شود، چون اول با تطهیر و لکه گیری بشود بعد نمو و فربهی پدید بیاید. چه اینکه تطهیر مقدمه تزکیه هم هست. بنابراین اگر به عنوان هدف رسالت آمد است که بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و حکمه، یا وجود بارک است ابراهیم سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد بعث فیهم رسولا که یتلو علیهم آیاته که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و حکمه یا یعلمهم الکتاب و حکمه و یزکیهم، هر جا که تزکیه مطرح شده است تطهیر را هم به همراه خود دارد، برای اینکه تزکیه بعد از تطهیر است. چه اینکه هر جا که تطهیر مطرح است از اون جهت که مقدمه تزکیه است ما را به تزکیه هدایت میکند. مطلب دیگر اون است که این یزکی همی که به عنوان یکی از رسمی ترین اهداف بعثت آمده است، این در موارد گوناگون مشروع شده، باز شده. تو مسائل مالی مثل این آیه فرمود خذ من اموالهم صدقتن که تطهرهم و تزکیهم بها. تو مسائل اجتماعی همون آیه سوره مبارکه نور هست که شما اگر وقتی به سراغ کسی رفتید ملاقات قبلی نگرفتید، فرصت ملاقات قبلی نگرفتید، بدون ملاقات قبلی رفتید، صاحب خانه گفت الان من فرصت ملاقات ندارم برای نوبت دیگر، شما بدتون نیاید به اضاقی لکم و رجعو فرجعو و ازکالک، و این منیت رو بذارید کنار. خب بالاخره شما باید وقت قبلی میگرفتید، اون شخص که ننشسته بینید شما که میرید، که اون هم یک کارهای شخصی داره، کارهای اجتماعی داره، کارهای علمی داره، همینجور رفتی منتظری که به پذیره، این چه توقعی است؟ برای کم کردن روح خودخواهی و غرور این عامل خوبی است. در بحث‌های دیگر هم فرمود به این که این کار شما را تزکیه می کند. در مسئله نماز هم همینطور است. در جریان نماز که مقدمه و طهارت های سگان است، یعنی وضو و غسل و تیمم بدل از غسل و وضو، یعنی این طهارت های مائیه و تراویه، اونجا هم اینطوری که در سوره مبارکه مائده بحثش گذشت که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، در پایان دارد که خداوند این طهارت های سگانه را بر شما لازم کرده است، یرید الله لیطهرکم. و منظور این نیست که شما را فقط نظیف بکند، بدنتون رو طاهر بکند، چون این ممکن است درباره غسل درست باشد، اما درباره وضوء که فقط یه مقداری از بدن شسته می شود و قسمت بدن شسته نمی شود، اثبات طهارت برای وضوء کار آسانی نیست، مخصوصا طهارت تراویه. چه تیمم بدل از غسل، چه تیمم بدل از وضوء، اون هم مشمول همین آیه است. فرمود اگر چون که شما جاء احدكم من الغائط یا لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، خب این تیمم شما را پاک می کند. این جریان یرید الله لیطهرکم بعد از طهارت های سگانه مائیه و تراویه است. معلوم می شود که منظور اون طهارت ظاهری و شستن و نظافت ظاهری نیست، وگرنه با خاک، اونم مختصری خاک، انسان به صورت و دست بمالد که طهارت مصطلح پدید نمی آید. آن است که ای کسی واقعا در پیشگاه امر خدا خاضی و خاشع باشد و صورتش رو به خاک بمالد، خاک رو به صورتش بمالد، خاک رو به دستش بمالد، خاک سار بشود، زمینه طهارت را فراهم میکند. طهارت از غرور و خودخواهی و منیت که بدترین قذارت است. و چون هر طهارتی در اسلام زمینه برای تزکیه است، شما به وسیله طهارت‌های ترابیه و مائیه اون طهارت را که مقدمه تزکیه است فراهم میکنید، بعد وارد نماز میشوید که به وسیله نماز تزکیه خواهید شد. پس اگر اقیم الصلاة است و آت و زکات، هر دو برای تطهیر و تزکیه است. موارد دیگر هم همینطوره. پس اگر فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، این رو در موارد گوناگون باز فرمود که نماز برای تطهیر و تزکیه است، زکات برای تطهیر و تزکیه است، رعایت آداب اجتماعی برای تطهیر و تزکیه است و مانند آن. و اگر این طهارت روح حاصل بشود، ما مشکلی در جامعه نداریم. هر جا هر مشکلی پدید می آید، برای اینکه هر کسی بخواد خودش مطرح کند و این کار را با یه پسبند و یا پیشبندی که من کردم، من گفتم، من آوردم، همین این بازی های کودکانه. و اگر این بازی کودکانه برطرف بشه، جامعه مشکلی نداره. مشکل جامعه همونطور که قبلا عرض کردم تو اون معارف عمیق برهان صدیق نو نیست، اون مشکل اوحدی مردمه. وگرنه مشکل جامعه همین الفبای دینه. شما الان وقتی به این دستگاه قضایی مراجعه میکنید، به دادگستری مراجعه میکنید، میبینید پر جمعیت است. این سالون و این دارون ورودی پر جمعیت و محتوای این پرونده هم همون الفبای دینه، نه اون معارف عمیق دین. اینا که نمیخوان اون مشکلات توحید رو حل کنن. تمام این شکایت ها برای اینکه یکی گرون فروخته، یکی دروغ گفته، یکی تهمت زده، یکی مال اجاره رو نداده، یکی کالای بد فروخته، یکی ترتای جنسی شکتن نبوده، اینا یه چیز هست که به عنوان الفبای دینه دیگه. یعنی هر کسی یه سواد ابتدایی داشته باشه، همه اینها رو تو رساله های عملی خونده، تو مراکز مذهبی هم شنیده. ما مشکل علمی نداریم، تمام مشکلات ما مشکل اخلاقی است، یعنی انگیزه است که این مسئله یطهرهم و یزکیهم باید اصلاح بکنن. اونگاه جامعه میشه راحت. بخش عظیمی از بودجه های مملکت طرف همین بد اخلاقی های ماست. این موعظه های مسجد ها اگر واقعا هنرمندان کار بکنن، وظیفش رو انجام بدن، بسیار از مشکلات حل میشه. یعنی ما باید عالمی داشته باشیم که حرفش در مردم اثر بکنه، ما او رو کم داریم. سخنرانی حرفه‌ای زیاده الا ماشاءالله، اما کسی که حرفش بتونه مردم اصلاح بکنه، یعنی مردم بدونن که این یه شعله است، بی خود با آتش بازی نکنن، ما این رو کم داریم، چه در نویسنده ها، چه در گوینده ها، چه در مدرسه ها. این کمه. خب شما وقتی همه بخشای قرآن رو باز میکنی ببینید از نماز روزه شروع کرده تا خمس زکات همش تطهیر تزکیه، تطهیر تزکیه. بعد مبادا کسی خیال بکند که منظور نظافت است، نظافت چیزی بسیار خوبی است، اما عمده اون تطهیر روح از این قذارت های اخلاقی است. لذا طهارت ترابی هم در کنار طهارت مائیه فمود ما اگر گفتیم تیمم برای شما رو پاک بکنیم. این چنین نیست که این طهارت فقط مربوط به طهارت مائیه باشد. فمود اگر لم تجدو فتیممو یرید الله لیطهرکم. خب لذا فرمود به این که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. مطلب دیگر آن است که گاهی به تطهیر بسنده می شود برای اینکه مقدمه تزکیه است، گاهی به تزکیه بسنده می شود برای اینکه ضد مقدمه تطهیر است. مسائل مالی این مشکل را دارد که بسیار از مردم گرفتار مالند و به تعبیر بعضی از مفسران مال را هم مال گفتند به انه تمیل و الیه نفس، از این جهت بهش مال گفتند. به بسیار از مشکلات هم در اثر مال دوستی است، برای اینکه خدای سبحانه سرمایه را داده ولی ما باید این رو تعدیل بکنیم، نه تعطیل بکنیم، زهدی بی جا ببرزیم و دست از کار و زندگی بکشیم، نه این رو رها بکنیم. فرمود این شوق به این علاقه به مال دوستی این اصلا تو دل شما نهادینه شده است. و احضرت لانفس و شوق این در درون دلتونه. بعدم به من یوق شوه نفسی فلاهی که آن وقته هم این هیئت الفلاها، یعنی از این شوه به عراضی. اگر کسی بخل نداشته باشه، مال حلال را دوست داشته باشه نه مال حرام را، این مشکلی پیش نمی آید. خب لذا در بعضی از موارد تطهیر به تنها ذکر شده، تنهایی ذکر شده، در بعضی از موارد تزکیه به تنهایی ذکر شده. در مسئله مال که اهمیت به سزایی دارد تطهیر و تزکیه با هم ذکر شده. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، که به هر تقدیر چه ضمیر تطهر هیه باشد چه ضمیر تطهر انته، این جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه، به قرینه این که به تزکیهم بها، چون این صفت رو داره که تو با وسیله اینا رو تزکیه میکنی. خب و این تفکیک این سیاق است، به تفکیک سیاق هم با اون فصاحت و سلاست قرآن کریم سازگار نیست. بله ممکن است این بها به عنوان تنازع متعلق باشد، هم به تطهر هم به تزکی. اومد ما دو تا جمله داشته باشیم، یکی تطهر مال غیاب باشد، یکی تزکی مال حضور باشد، این ناهماهنگی با ده به قرآن مثلا سازگار نیست. نه اونجا که تو تطهره هم که مال خودشه، یعنی خود چیز تو تطهره. اگر چون چه ضمیر تو ما رفع بخونیم و ضمیر و انت فاعلش باشد، بعد این بها مال هر دوست علی تنازع. اونجایی که هیه باشد که دیگه نیازی ندارد که نه اون که بها اون نیست، چون درباره تو زکیه هم رو که غالبا گفتن، یعنی همه گفتن انت است. درباره تطهرهم این دو احتمال هست، درباره تطهرهم دو احتمال هست، یکی این که ضمیر هیه فاعل باشد، یکی این ضمیر انته. ولی چه زمخشری چه ممیلون اسلام چه بزرگان دیگه، اونا پذیرفتن که حتی اگر ما تطهرهم ضمیر انته فاعلش باشد، باز جمله میتواند در محل نصب باشد تا صفت برای صدقه باشد. البته اگر تطهرهم ضمیر هیه فاعلش باشد دیگه بها به او محور نمیگردد، بها مخصوص تزکیه میشود، منتها تناسب رعایت نمیشه. برای اینکه تناسب رعایت بشه تناسب رعایت بشه، هم هر جمله تطهرهم هم تزکیهم هر دو در محل نصب تو صفت باشه برای صدقه، اون وقت ضمیر هر دو هم انت باشه که تناسب رعایت بشه. خب خوز من انبارهم صدقتن، که این صفت دارد، این صدقه هم مطهر است هم مزکی است، یا نه این صفت را دارد که تو به وسیله این صدقه اونها را تطهیر بکنی و تزکیه بکنی. و تطهیر هم در بحث دیروز اشاره شد، اون لکه گیری است و مقدمه تزکیه است و تزکیه فربهی به نمو بستگرد. اگر بخواهم یه چیزی رو به صبغه الهی که من احسن من الله صبغتم رنگ کنم، اول باید تطهیر کنم، لکه گیری کنم، غبار روبی کنم، غبار زدایی کنم، بعد تزکیه کنم. خب اونجا اراده تکوینی است دیگر. خب تزکیه اصطلاحاً بعد از تطهیر است، تطهیر مقدمه تزکیه است، لذا گاهی به مقدمه اکتفا می شود، زمینه برای ذیل مقدمه است، گاهی به ذیل مقدمه بسنده می شود برای اینکه مسبوق به مقدمه است. در خصوص مسئله مال چون مهم بود به هر دو عنایت فرمود. مطلب دیگر اون است که این کلمه خوز که دلالت بر وجوب دارد یا برخی ها هم بر استحباب کردن، این جزء مختصات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا جزء وظایف اختیارات و یا تکالیف مسئول اسلام و حکومت اسلام است. برخی ها فکر میکردن که این جزء مختصات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی ما چون اون حضرت اسوه است بلکن فی رسول الله اسوتون حسنه، تا دلیل بر اختصاص پیدا نکردیم نظیر وجوب صلات اللیل و مانند آن، یا نظیر تعدد زوجات اونچه که در این زمین وارد شد، به اطلاق و عموم تمسک می‌شود. چون حضرت اسوه است و حضرت مأمور شد به عقد، پس حاکم اسلامی هم معقول برد که این که صلوات هم این چنین است. دعا کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه حمل بر وجوب بشه چه حمل بر استحباب بشه، این ثابت نشده که جز مختصات اون حضرت است، نظیر وجوب صلات الليل یا نظیر تعدد زوجات که جز خصائص نبی باشد. به عنوان ولی مسلمین مأمور است به تسلیه، و چون اسوه است حاکمان دین هم یا عاملین بر صدقه هم فقها هم که وارثان اون حضرت هم مأمور به تسلیه هم، همونطوری که مأمور به اخذ هم. مطلب دیگر را است که این صل علیهم یعنی چی؟ اونطوری که بعد از جریان اخذ زکات از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که آل ابی اوفا صدقاتشون را به حضرت تقدیم کردن، حضرت فرمود اللهم صل علی آل ابی اوفا. برخی ها میگن که این صلوات بر خصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رواست، بر غیر پیغمبر نیست مگر به تبع، چون این شعار پیغمبر است. یعنی اگر ما خواستیم بر غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستیم، اگر گفتیم اللهم صل علی الرسول و آله و صحبه می توانیم، اما مستقیما بر غیر پیغمبر بخواهیم صلوات بفرستیم این نمی شود، چون این شعاری است مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برای دیگران نیست. بله، اون در جریان مصیبت دیده ها به اون معنا عیب ندارد، اما ما بگیم اللهم صل، خود خدای سبحان صلوات فرستاده است در اونجا، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون الهی علیهم صلوات مجمعه، اما ما معبود باشیم که صل علیهم بگیم، این دلیل نه. چه اینکه در جریان مؤمنین دیگر هم او رو قبول دارن. در سوره مبارک احزاب دو تا صلوات است دیگر، یک صلوات رو ذات اقدس اله و همچنین فرشتگان با تفاوت و تفکیک جمله بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهدا میکنن که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بر وجود مبارک صلی الله علیه و آله و سلم در بخش دیگر همون سوره احزاب دارد که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خداوند بر شما که مؤمن هستید صلوات میفرستد، فرشتگان هم بر شما که مؤمن هستید صلوات میفرستند تا شما را از ظلمت به نور خارج کنند. این صلوات هست که خدا صلوات میفرستد، فرشتگان صلوات میفرستند تا آدم نورانی باشد. حالا یه تفاوتی هم هست در سوره مبارک احزاب بین این دو تا صلوات که بحث خاص خودش داره، اما هیچ کدام از این دعایی که یاد شده است، یعنی چه آیه اولای که علیه صلوات در باره مصیبت زده است، چه آیه سوره احزاب که فرمود و الذی یصلی علیکم و ملائکته، برای ما ترخیص نیست که مثلا ما بگم اللهم صل علی زید، اللهم صل علی عمر، این رو ترخیص نمی کند. لذا خیلی از اون فقها مخصوصا اهل سنت میگن ای کسی وجوه شرعی شداد انسان بود آجرک الله، بارک الله، اعطاک الله، ضاعف الله لک و ماننده، این گونه از ادعیه را تجویز کردن. اما بوی اللهم صل علی زید که این وجوه شرعی شفردا گفتن نمیشه. مرحوم مقدس محقق اردبیل رضوان الله در نقد سخنان زمخشری میگد به این که اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسوه ماست که هست، اگر خود اون حضرت در هنگام دریافت وجوه از آل ابی علی گفت اللهم صل علی آل ابی اوفا، چرا ما، و اگر ظاهر قرآن هم این است که صل علیهم، چرا ما کسانی که وجوه شرعیشون رو دادن تسلیه روا نداریم؟ و اما اینکه شما گفتید این شعار مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، برای غیر پیغمبر نیست، مشکلش این است که شما نداشتید، یعنی برای غیر پیغمبر، یعنی اهل بیت علیه و السلام هم بود، شما آمدید جلوش گرفتید، کی آمده گفته این شعار مخصوص پیغمبر است؟ آیه قرآنی داری مخصوص پیغمبر است، نهی خود پیغمبر آمده، یا یعنی نه شما جلوش گرفتید در خانه اهل بیت بستید؟ اگر نهی شما نبود ما هم صریحا می توانستیم بگم اللهم صل علی علی و علی فاطمه و علی حسن و حسین و ایمان است، می توانستیم بگم چی که الان میگیم. بنابراین این اختصاص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر به دلیل قرآنی باشد یا به گفته خود اونها باشد یا گفته خود اهل بیت علیهم السلام، نعمل خواهد. اما وقتی که با جلوگیری شماها پیدا شد، خب این شما در حقیقت به حرف خودتون داره توسل میکنی، به اون سنت سیئه خودتون استدلال کردی، این چه دلیلی است؟ خب بنابراین این تصریح هست که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه علامه ماوالی تو اون رجالش و فواید رجالیشون وقتی سخنان مرحوم محقق طوسی رو که نقل میکنن، مرحوم محقق طوسی یه مطلبی رو تو درس از مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه نقل کرده، گفته قال سید مرتضی صلوات الله علیه. بعد شاگردان درس محقق طوسی که تعجب کردن، مرحوم محقق طوسی برای رفع اجابه حضار محفل فرمود فکیف لا یصلی علی المرتضی، او کسیست که مورد رضای خدا، چرا با برای صلوات نفرستی؟ این کریمه سوره مبارکه احزاب دلیل خوبی است. وقتی خدا بر مؤمن صلوات میفرستد ملائکه خدا بر مؤمن صلوات میفرسته، خب ما چرا ما صلوات نفرستیم؟ منتها حالا گاهی حریم میگیریم، سلام الله را بر هر کسی نمیگیم، حرف دیگه است. وگرنه ذات اقدس سلام در قرآن بر مؤمنین سلام هم فرستاده. اگر در باره نوح فرمود سلام علی نوح فی العالمین، یا در باره موسی و هارون سلام الله علیهم فرمود سلام علی موسی و هارون، در بخش های دیگه فرمود به کذالک نجزی من عباد من المؤمنین. یعنی این گونه از تسلیم ها مال مردان با ایمان است، اونها را هم به این جزا ما مجزی میکنیم. خب پس اون سخنان جناب زمخشری تام نیست، به نقد مرحوم و اردبیلی رضوان الله وارد است. مطلب دیگر آن است که در قرآن کریم فرمود دل تنها به دارالقرار که برسد آرام است، چون مستحضر دل در اختیار افراد عادی نیست. کم کسی است که بتواند مالک قلب خودش باشد، به دلیل همین دشواری حضور قلب در صلات. کنترل خاطرات هم کار آسانی نیست. خب این دل تا به دارالقرار نرسد نمی آرامد. این همان است که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب تو سوره مبارکه رد این رو بیان فرمود. خب دعای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چقدر اثر دارد که به منزله ذکر الله است، در حقیقت مصداقی از ذکر خداست. فرمود ان صلاتک سکن الله. اینا مؤمنینی هستن که به تسلیه تو دلهای اینها آرام می شود. خب اگر از یه طرف فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب، از یه طرف هم اینجا فرمود علا به تسلیت که تطمئن القلوب تسکن القلوب، برای آن است که تسلیه تو به نوبه خود ذکر خداست. همون نام خدا و یاد خدا از لبان مطهر تو در می آید. نشانش این است که تو بگیر، من میگم خدا گرفته، خود تو بگیر، من میگم علم یعلم ان الله یأخذ الصدقات، تو بگیر، من میگم مگر اینا نمیدونن که خدا میگیره؟ خب تو سوره مبارکه انفال جریان به ما رمیت از رمیت که توجیه شد. اینجا بازگشتش این است که به ما اخست از اخست ولیکن الله اخذ. اگر الذین یبایعون که انما یبایعون الله است، اگر ید الله فوق ایدیهم است، اگر در اثر قرب نوافل در مقام فعل نه در مقام ذات یا صفت ذات، اگر در قرب نوافل در مقام فعل ذات اقدس اله فرمود کنتو لسانه الذی ینطق به، یا بصره الذی یبصر بها، یا یده الذی یبطش بها، یعنی من در مقام فعل مجاری ادراکی و تحریکی رو تعریف میکنم، اینجا هم در مقام فعل اخذ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخذ الله است. لذا فرمود خذ. در آیه بعد فرمود به این که علم یعلم ان الله هو یقبل توبت ان عباده و یأخذ الصدقات، او قبول میکنه. اونگاه روایات دیگری هم دارد که صدقه قبل از این که به دست گیرنده برسد به دست ذات اقدس اله برسد. اگر خدای سبحان و علم ان الله یهود بین المرء و قلبه، اینجا به طریق اولا یهود بین المؤتی و الآخذ. اگر خدا بین خود ما و خود ما فاصله است، بین ما و گیرنده یقینا به فاصله است. اگر ان الله یهود بین المرء و قلبه، خب یهود بین المؤتی و الآخذ. لذا اون نصوص آمده است که صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا میرسد. و ائمه علیهم السلام دستشون رو میبودن، میبوسیدن، بالا سر میذاشتن، خب درک میکردن که این دست بالاخره با جای پربرکتی تماس گرفته است. لذا اگر فرمود صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، این سکینت را، این طمأنینه دل را دعای تو بار می آورد. یه وقتی که تشکریست عاطفی، وقتی انسان احسانی نسبت به او شده است، مأمور هست، وظیفه است، دستور هم همین است، روایت های اخلاقی هم همین است که شما شکرگزاری کنید. این مضمون حدیث هست، به کم هم نیست این مضمون، که اگر کسی شکر بندگان خدا را به عمل نیاورد، شکر خدا را به عمل نیاورده. این روایت شد نباشد من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، ولی این مضمون کاملا هست با تفاوت مختصری البته. خب این یک گرایش عاطفی است، اما این آیه میخواد بفرماید که یک گرایش عاطفی پیدا میکنن یا نه واقعا قلب اینها میارمن. و صل علیهم ان صلات که سکنون ها سکینت ایجاد میکنن. همان خدایی که انزل سکینت فی قلوب المؤمنین، همان خدا با دعای تو سکینت در دلهای اینها ایجاد میکنن. اینا مطمئن نه، برای اینکه خدای سبحان فرمود شما این حق رو بده من چند برابر بهت میدم. خب کی که اهل ایمان باشد به باور نکند؟ اون روایتی که قبلا برسون رسید که مرحوم کلینی در روزه کافی داره همینه، که وجود مبارکه امام سلام الله علیه فرمود به یکی از اصحاب که اگر من به شما بگم شما کارتون انجام بدید، من عهده‌دار رزق شما هستم، آیا مطمئن میشه یا نه؟ عرض کرد آره مطمئن میشم. هم خب همین بعد رو خدا به شما داد، ما هم کرچه داریم، بنده خداییم، از خدا داریم. چرا با این وعده الهی قلب شما آرام نمیشه؟ فرمود شما کاری که از شما برمیاد کوتاهی نکن، روزیت با من. ما من دابت الا علی الله رزق، خدا هم که لایق میاد. اگر کسی به فکر تجمل نباشه، اگر کسی به فکر اسراف و اطراف نباشه، اگر کسی کار خودش انجام بده، تنبل و بیکار نباشه، ممکن نیست وعده الهی عمل نشه. پس به صلی علیهم این صلات که سکنون نهاد من لا حسنی رو میدونم.